بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه دهم، سطر چهاردهم. وقد تکون و مقدمتون واحدتون اصلا موضوعا عند شخص و مصادرتا عند آخر. مثل که اینو خونده بودم. لهذه المذکورات یقال اجزاء العلوم المدونه ثلاثتون و لهذه المذکورات یقال اجزاء العلوم المدونه ثلاثتون موضوعاتون و مواد و مسائل ای محمولاتون منتسبتون الى موضوعات المسائل. بحث در مبادی تصریقیه داشتیم. مبادی تصریقیه رو به تقسیماتی تقسیم کردیم. در تقسیم اول مبادی تصریقیه به دو قسم تقسیم شده، یکی خاصه یکی عامه. در تقسیم دوم مبادی تصریقیه به پنج قسم تقسیم شده: علمیه، ظنیه، وهمیه، تسلمیه، سلام علیکم، و تخیلیه. در تقسیم سوم به سه قسم تقسیم شدند: علوم متعارفه، مصادرات و اصول موضوعات. حالا می فرماد که چون مبادی هر علم باید معلوم باشند علاوه بر موضوعات و مسائل، لذا باید بدانیم که در هر علمی ما سه جزء داریم که اون سه جزء باید معلوم بشوند. بعضی هاشون در علم بالاتر معلوم میشن، بعضی هاشون هم در خود همون علم. سه تا جزء برای هر علمی هست: یکی موضوع که در هر علمی لازم است وجود داشته باشه، یکی مبادی است که ما تقسیماتش رو گذروندیم، و سوم مسائل است. موضوع تقریبا مورد بحث قرار گرفت و توضیحی دربارش داشتیم، دیگه لازم نیست تکرارش کنیم و توضیحش بدیم. مبادی هم که خب بیان کردیم، اما مسائل رو ایشون می‌فرماید که در واقع همون محمولاتی هستند که تو هر مسئله‌ای بر موضوع هم می‌شوند. حالا موضوع یا با موضوع علم یکیست، یا اینکه قسمی از اقسام و مستاقی از مصادیق موضوع علمه. موضوع مسئله یکی از این دو حالو داره. مثلا موضوع فلسفه عبارت است از وجود. موضوع کل علم فلسفه وجوده. حالا گاهی مسئله فلسفی هم موضوعش وجوده، میگیم الوجود اصیلون. مثلا میبینید موضوع فلسفه وجوده، موضوع این مسئله وجوده. گاهی هم موضوع مسئله مصداقی از موضوع علمه. مثلا در همینجا موضوع فلسفه موجوده، یک مصداق موجود واجبه، یک مصداق وجود ممکنه. مثلا توی یه مسئله بگن مثلا الواجب و واحدون، یا بگن الممکن و محتاجون، موضوع مسئلمون واجب است یا ممکن است که مصداقی برای موضوع علمه، نه خود موضوع علم. هر دو جور میشه. اما محمول این مسئله رو اصطلاحا میگیم مسئله. گاهی از اوقات میگیم مسئله یعنی مجموع موضوع و محمول. اما گاهی مسئله که میگیم همون محمول مورد نظرمونه، محمولی که به موضوع مسئله نسبت داده شود. وقتی میگیم محمول به موضوع مسئله نسبت داده شود، این تقریبا باز مثل اینی که بگیم قضیه ای تشکیل شود. چون وقتی میگیم محمول به موضوع نسبت داده شود، این به معنی اینی که قضیه ای رو از موضوع و این محمول تشکیل بدیم. پس در واقع مسئله میتواند اون قضیه باشد که موضوعش یا موضوع علم است یا موضوع یا مصداق موضوع علم است، محمولش هم یه چیزی مناسبی هست. و ممکن هم هست که مسئله همون محمول باشد، به هر دو میتونیم مسئله بگیم. پس روشن شد که هر علمی احتیاج به سه چیز داره: موضوع و مبدع و مسئله. وقت مبدع هم تقسیم میشه به تصوری و تصدیقی. بعد اون وقت این مسئله هست که موضوع رو مبدع رو توضیح بدیم. موضوع قبلا گفته بودیم، مبدع هم در همین قوس داریم میگیم. فقط مسئله میمونه که مسئله ایشون یه توضیح مختصری میده، میگه همون محمولاتی هستن که به موضوع علم یا به مصداق موضوع علم نسبت داده میشوند. صفحه دهیم، سطر 15. و لحاظ المذکورات، یعنی به خاطر این مطالبی که ذکر شد، به خاطر این اموری که گفته شد، که گفتیم موضوعی داریم مبدعی داریم، گفته می شود به خاطر این است که گفته می شود اجزاء العلوم المدونه ثلاثتون، علومی که تدوین شدند و نوشته شدند اجزایشون ستاست. این که میگه علوم مدونه به خاطر این که علم دوتا اطلاق داره. یکی این که به اون دانایی ما میگن علم، ما یه چیزی رو میدونیم میگن علم. یکی این که اون کتابی که این علم توش تدوین شده یا اون علم تدوین شده رو میگن علم. مثلا گاهی گفته میشه علم نحو. این علم نحو نه که علم نحوی که تو ذهن من و شماست، بلکه علم نحوی که تو کتاب تدوین شده. گاهی هم میگیم علم یعنی اون ملکه‌ای که برای ما هست. دو تا اطلاق برای علم داریم. ایشون قید میاره میگه علوم مدونه سه جز دارند، اجزای علوم مدونه سه تاست، نه اجزای علمی که تو ذهن منه. علمی که تو ذهن منه بسیطه، جز نداره، تعلق گرفته به یه چیزی، یا تعلق گرفته به مسئله، یا تعلق گرفته به موضوع، یا تعلق گرفته به مبدا، به یه چیزی بالاخره تعلق گرفته. متعلقای متعدد میتونه داشته باشه ولی خودش بسیطه، اجزایی نداره. اما علومی که تدوین شدن و به عنوان یک علم نوشته شده به حساب میان، اونا داره سه جزن. علوم تدوین شده تو کتابه. شما تو کتاب چه مراجعه میکنید ببینید در هر علمی شما موضوعی دارید، مبدعی دارید، مسئلهی دارید. علوم اجزا علوم مدونه سه تاست: یک موضوعات، دو مبادی، سه مسائل. مسائل فقط تفسیر میکنه چون موضوعات و مبادی قبلا بحثش گذشته. مسئله تفسیر میکنه: ای محمولاتون منتسبتون الی موضوعات المسائل. خود محمولات و مسائل گرفته، محمولاتی که منتسبن به موضوعات مسائل. با اصلاق با مضافون الی قرار دادن مسائل نشون میده که خود قضایا رو هم مسئله میگیره. ببینید میگه محمولاتی که نسبت دارند به موضوعات مسائل. مسائل یعنی قضایا، چون مسائل در این دومی که مضاف الیه موضوعات قرار گرفته نمیتونه محمولات باشه. عبارت اگر مسائل من محمولات بگیرید عبارت اینطور میشه: محمولاتی که نسبت دارند به موضوعات این محمولات. اگرچه این هم جایز هست ولی خوب بود در این صورت موضوعات ها میگفت، زمیر می آورد که برگردنه به همین مسائل، وقت می شد الی موضوعات همین محمولات. اما چون کلمه مسائل آورده، اسم ظاهر آورده، به نظر می رسه که این مسائل رو با اون محمولات متفاوت دیده. چون اگه متفاوت نبود زمیر می آورد، می گفت منتسبتون الی موضوعات ها، محمولاتون منتسبتون الی موضوعات ها. اما چون گفته موضوعات المسائل، معلوم می شه که مرادش از این مسائل همون قضایاست. و اینم درسته، ما هم بر قضیه اطلاق مسئله میکنیم هم بر محمولش اطلاق مسئله میکنیم. عبارتی که ایشون آورده درسته.
اطلاق مسئله بر محمول تنها در علوم مدونه اصلا
بله. چون موضوع مشخصه. ببینید در تمام مسائل موضوع مشخصه، یا خود موضوع علمه یا مصداق موضوع علم. محموله که فرق میکنه، محمولات تفاوت میکنن، لذا مسائل فرق میکنن. یعنی تفاوت مسائل به محمولاتشونه. ممکنه شما در یه مسئله، در دو مسئله بحث از ممکن بکنید، موضوع هر دو مسئله تون ممکنه، اما محمولش فرق میکنه. یکی میگه ممکن محتاج است، یکی میگه مثلا فرض کنید که ممکن تقسیم میشود به مجرد و مادی. دو تا محمول میارید، یکی محتاج بودن، یکی تقسیم شدن به مادی و، ولی موضوع مسئله تون یکی، موضوع مسئله یکی.
چیز مسئله
علی حال ایشون اینطوری نظرشه، ایشون اطلاق میکنه مسائل بر محمولات، صریح عبارتشه، کاری هم نمیشه کرد. مسائل رو میگه این محمولات منتسبتون الی موضوعات المسائل، ولی عبارتش اشاره هم داره به اون مسئله که قضیه است. عرض کردم کلمه المسائل اشاره است به این که مسئله بر اون قضیه هم اطلاق میشه، یعنی هر دو رو قبول داره. منتها الان تفسیری که داره میکنه، تفسیر میکنه مسئله رو به محمول. وقتی هم تفسیری به محمول میکنه، دیگه نمیتونیم بگیم شما خلاف دارید میگید. نظرش اینه، ایشون محمول رو مسئله میتونه.
تو مبادی تصوری هر علم میگن عبارت است از تعریف موضوع اون علم و مصادیق موضوع اون علم.
بله، مبادی تصوری اینطوره، شناخت اصطلاحاتی که در علم مطرح میشود علاوه بر شناخت موضوع. موضوع علم شما تعریف میکنید، اصطلاحاتی که در این علم میاد تعریف میکنید، اینا میشن مبادی تصوری. تعریف هایی که برای مصطلحات این علمیت میشه مبادی تصوری. مثلا فاعل میخواد تعریف کنه، البته علم نبع علم نیست، علم نبع جزء علوم اعتباری است، موضوع هم لازم نداره، این مسائل در موردش نیست. البته سعی میکنن نحوی این که موضوع درست کنن، مسئله درست کنن، مبادی درست کنن، ولی فلاسفه به علم نبع نمیگن علم حقیقی، به اون میگن علم اعتباری. حتی علم فقه هم علم حقیقی نمیگن. علوم حقیقی عبارت است از فلسفه، طبیعی و ریاضی و شاخه‌هاش. همین. اگر یه وقتی در جای شما نتونستید در علمی موضوع پیدا کنید، اشکالی نداره، به شرطی که علمتون علم حقیقی نباشه. اگه علم حقیقی باشه حتما باید موضوع داشته باشید.
با این وجود دیگه اینکه موضوع رو در جزء علم حساب کنیم، قسیم اینا قرار بدیم، معناش چیه؟ موضوع جزء علمه، یعنی اون خود موضوع که جزء مواد تصوری است، تعریفش و بیان مصادیقش. بعد اینکه بگیم موضوع به تنهایی جزی از اجزای علمه،
موضوع جزی از علمه، تعریف موضوع و بقیه هم جز دیگر. مگر موضوع با تعریفش فرق نداره؟ موضوع جز علمه، مبادی تصوریه که یکیش هم تعریف موضوع، اونم جز علم. وقت موضوع جز علمه، تعریفش هم جز دیگر، این چه اشکالی داره؟ بله؟ نه، ما نمیگیم در علم مطرح میشه. موضوع در خود علم تعریف نمیشه، بقیه مصطلحات تعریف میشن، ولی تعریفش رو لازم داریم. تعریفش جز مبادیه، اینو قبلا گفتیم. همون تعریف موضوع این علم جز مبادیه، ولو تو این علم مطرح نشده، توی علم دیگه مطرح شده به عنوان مسئله، تو اینجا مطرح میشه به عنوان مبادی. ببینید ایشون میگه مبادی تصوریه یا تصدیقیه اینا جز علم هست. نه مبادی تصوری چی تعیین نکرده، مبادی تصوری چی گفت، مبادی تصوری جزء علمه، یعنی تو این علم باید مبادی تصوری هم بیاد، مبادی تصدیقی هم بیاد. اما حالا کدام یکی ممکنه تعریف موضوع تو این علم نیاد، تو علم بالاتر بیاد، ولی تو این علم مورد استفاده قرار میگیره. علل خصوص اصلا اشکال شما بر مرحوم سبزواری وارد نیست. ایشون میگه همون تعریفی که در علم فوق آوردید به عنوان مسئله، همون رو میتونید تو علم پایینم که علم مورد بحثتونه بیارید به عنوان مبدا. اشکالی نداره که تعریف کنید موضوع علم رو، ولی به عنوان مبدا بیارید، نه به عنوان مسئله. به عنوان مسئله در علم ما فوق آمده و تعریفم شده، اگر قیدی لازم بوده آورده بشه، قید آورده شده، قیدم لازم بوده حذف بشه، حذف شده. اونجا وضع این تعریف مشخص شده، همه چیش تموم شده تو اون علم بالا. بعد تو این علم هم اون تعریف رو ذکرش میکنی. مثلا ممکنه شما در علم طبیعی چه موضوعش جسم به ماهو متحرک کنه، جسم رو تعریف کنید، حرکت هم تعریف کنید. ولی این تعریف و تعریف جسم یا تعریف حرکت هیچ کدوم جز مسائل علم طبیعی نیستن، جز مبادی هست. اینا نباید توی علم به عنوان یک مسئله مطرح بشن و به عنوان مبدا مطرح شدن شون اشکال نداره. هیچ وقت شما اینطور نیست که اگه یه وقتی تو کتاب طبیعی تعریف حرکت رو به تعریف جسم رو به تقلید از فلسفه پیدا کردید زود اشکال کنید، بگید که اینجا جاش نیست. بله اینجا جای اثباتش، جای بیانش، جای این که این تعریف رو کاری بکنیم که مانع افراد، مانع اغیار و جامعه افراد بشه، جای این کارا نیست. این کارا باید علم بالا انجام بشه. بعد که همه کارا تموم شد، این تعریف آماده شد، دیگه احتیاج به بحثی نداشت، اون رو میدیم به علم طبیعی. علم طبیعی میتونه مبتنیان بر اون مطلبش رو بگه، میتونه تعریف رو ذکر بکنه. اگه تعریف رو ذکر کرد و بنا نذاشت بر اون حرفایی که توی فلسفه گفته بودن، این تعریف به عنوان یه مبدا به حساب میاد، به عنوان مبدا تصوری. پس عیبی نداره که مبدا تصوری تو علم بریم، ولی به عنوان مسئله نباید بریم. این حرف مرحوم سبزواری بود که جلسه گذشته خوندیم. چند تا سال از من شده بعضیش یادمه جواب میدم، من عمدن نگفتم تا بحثو تموم کنم. بعضی هاشم احتمالا یادم نیست، اونا رو اگه رد شدم و بیان نکردم ازم بپرسید. من مصادره رو که توضیح می دادم گفتم مصادره آن است که نتیجه قیاس در خود قیاس اخذ شود. چون نتیجه همون مدعاست، منتها قبل از اینکه قیاس اقامه کنیم اسمشو میذاریم مدعا، بعد از اینکه قیاس اقامه کردیم و اون مدعا رو از قیاس گرفتیم اسمشو میذاریم نتیجه. نتیجه با مدعا یکیست، اسمش فرق میکنه، بستگی داره به اینکه این نتیجه رو قبل از قیاس ملاحظه کنید یا بعد از قیاس. قبل از قیاس ملاحظهش کنید میشه مدعا، بعد از اینکه با قیاس اثباتش شدید میشه نتیجه. بنابراین چه بگوییم نتیجه رو در دلیل اخذ کردن، چه بگیم مدعا رو در دلیل اخذ کردن. رایجی که میگن مدعا رو در دلیل اخذ کنید میشه مصادره. فرق نمی کنه شما بگید نتیجه رو در دلیل اخذ کنید، بازم میشه مصادره. این مهم نیست، اینو من قبلا گفتم. اشکالی که شده بود این بود که در تمام قیاس ها ما نتیجه رو در قیاس اخذ میکنیم، منتها در بعضی قیاس ها نتیجه بالقوه اخذ می شود، در بعضی قیاس ها نتیجه بالفعل اخذ می شود. که توضیح می دم، در قیاس اقترانی شما نتیجه رو که قیاستون بالقوه اخذ می کنید. مثلا در این مثال معروف توجه کنید، العالم متغیر و کل متغیر حادث و العالم حادث. نتیجه رو ملاحظه کنید، نتیجه موضوعش عالمه، محمولش حادثه. آیا توی قیاستون که صغرا و کبراست شما این دو تا مفرد رو ندارید؟ در صغرا عالم رو دارید، در کبرا حادث رو دارید. پس عالم و حادث هر دو توی قضیه شما آمده، منتها اگر ترکیبش کنید میشه العالم و حادث. توی قیاستون ترکیب نشده، مفردش آمده، توی یک قضیه عالم آمده، توی هیچ قضیه حادث آمده، با هم ترکیب نشدن، تو نتیجه با هم ترکیب میشن. ولی مفردات یک قضیه، دقت کنید این تعبیری که عرض میکنم، مفردات یک قضیه بالقوه همون قضیه هست، بالقوه همون قضیه هست. پس عالم و حادث بالقوه العالم و حادثه، بنابراین در قیاس نتیجه بالقوه ذکر شده، بالفعل ذکر نشده. بعد از اینکه شما حادث و عالم رو به هم میچسبونید این میشه نتیجه و این میشه بالفعل. این رو در قیاس اخذ نکردیم، ولی همین رو که وجود بالقوه داشت در قیاس آوردیم. وجود بالقوه داشت یعنی مفرداتش، مفردات یک قضیه بالقوه همون قضیه هست. وقت شما مفردات رو تو قیاس آوردید، پس نتیجه رو بالقوه در قیاس آوردید. در قیاس اقترانی همیشه نتیجه بالقوه تو قیاس هست. اما در قیاس استثنایی میگید که لو کانت شمس و طالعه فالنهار موجودون، کانت شمس و طالعه مقدمه، النهار موجودون خبره، تالیه. حالا شما میتونید وضع مقدم کنید، وضع تالی رو نتیجه بگیرید، میتونید رفع تالی کنید، رفع مقدم رو نتیجه بگیرید، هر دوش درسته، از چهار قسم این دو قسم درسته که حالا در جا خونده میشه. حالا ما وضع مقدم میکنیم، دوباره قیاس رو بگم، لوکانت شمس و طالع فنهار موجودون، بعد میگیم لکن شمس طالعتون، نتیجه میگیریم فنهار موجودون. این نتیجه که فنهار موجودونه که تالی قضیه مون بود، اصلا اینش اونجا بود، لکانت شمس طالع فنهار موجودون، این فنهار موجودون تو قضیه داشتیم، تو قیاس داشتیم، بعد گفتیم لکن شمس طالع، نتیجه گفتیم فنهار موجودون، این قضیه توی این نتیجه توی قیاس بود. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم نتیجه بالقوه در قیاس بود، اینجا نتیجه بالفعل تو قیاس بود. فرق بین قیاس اقترانی استثنایی همینه دیگه، در قیاس اقترانی نتیجه بالقوه در قیاس است، در قیاس استثنایی نتیجه بالفعل در قیاس است. خب حالا چه نتیجه بالقوه باشد چه بالفعل باشد، این میشه مصادره دیگه. شما گفتید اگر نتیجه رو تو قیاس بیاریم میشه مصادره، نگفتید اگر بالفعل بیاریم میشه مصادره، بالقوه بیاریم نمیشه، هر دوش مصادره است. تازه بر فرضم بگید بالفعل بیاریم مصادره است، لازم میاد که تمام قیاس های استثنایی همشون مصادره باشه، چون قضیه این قضیه آمده تو قیاس، این نتیجه آمده تو قیاس. این جوابش چیه؟ سوال خوبیه، منتها جوابش خیلی مختصره. جواب اینه که در مصادره ما نتیجه رو مبنا قرار میدیم، نه تنها تو قیاس ذکرش میکنیم، اصلا گرفتن نتیجه رو بر همین نتیجه مبتنی میکنیم. یعنی شما مقدمه رو عبارت میکنید از صغرا، یه مقدمه دیگه میرید خود نتیجه است، نتیجه رو میخواد بگیرید، نتیجه یعنی مبنی شده بر صغرا و کبرا، پس صغرا و کبرا میشن مبنا، نتیجه میشه مبنی. اگر نتیجه که مبنی است مبنا هم شود، دور لازم میاد، یعنی اونی که ما میخوام استفاده کنیم همون رو مبنا قرار میدیم تا خودش از خودش استفاده کنیم، میشه دور. توی مصادره شما نتیجه رو مبنا قرار میدید، لذا مشکل پیدا میشه. اما توی قیاس های معمولی اونجا که بالقوه رو ذکر کردید، یعنی نتیجه رو بالقوه ذکر کردید که اصلا نتیجه نیمده، بالقوه نتیجه نیست، میتواند نتیجه باشد. خب کی میتواند نتیجه باشه؟ وقتی از همین قیاس به دست آمد. اصلا شما در قیاس نتیجه رو ذکر نمی کنید، بلقوه ذکر میکنید، یعنی خودش ذکر نمیکنید، چیزی رو ذکر میکنید که میتواند نتیجه باشد. پس در قیاس اقترانی اصلا نتیجه نمیاد، مهم قیاس استثنایی است، در اون نتیجه میاد اما مبنا قرار داده نمیشه. قیاس شما ببینید اینه، لوکانت شمس طالعه فالنهار موجودون، این ملازمه مبنا قرار داده شده، نه النهار موجودون. تو این قضیه اصل قیاستون اینه، لکانت شمس و طالعه فالنهار موجودون، این قضیه اصله. اون لکن شمس و طالعه میشه استثناء، قضیه استثناء، یه قضیه اصل شما دارید یه استثناء دارید، تو اون اصلتون این نتیجه رو آوردید، ولی آیا مبنا قرار دادیدش؟ قضیه اصل شما فقط ملازمه رو اثبات میکنه و ملازمه مبناست، ملازمه مبناست، یعنی در قضیه اصل شما معلوم میشه که بین طلوع شمس و وجود نهار ملازمه است، بعد شما تو استثناء یکی از دو طرف ملازمه رو اثبات میکنید، طرف دوم رو نتیجه میگیرید. پس اون که در ابتدای این قیاس استثنایی میاد بیان ملازمه است، اصلا به نهار موجود ما کار نداریم، نهار و النهار موجودون مبنا قرار نگرفته برای نتیجه، اونی که مبنا قرار گرفته برای نتیجه ملازمه بین این دو تاست، نه خود تالی، نه تالی مبناست نه مقدم مبناست، ملازمه بین همه مبناست. اگر شما بخواید این ملازمه رو نتیجه بگیرید غلطه. اونی که مبنا شده نمیتونه نتیجه باشه. ولی این دوتایی که مقدمن دوتایی که هیچ شما مبنا نیستن اینا میتونه نتیجه بشن. نمیشه گفت نتیجه رو بر خودش متوقف کردیم، بر خودش بنا کردیم. نتیجه رو بر ملازمه بنا کردیم. اشکالی نداره. روشن شد مطلب؟ پس فرق است بین قیاس استثنایی و مصادره. در هر دو شما نتیجه رو تو قیاس میارید، ولی در مصادره نتیجه رو مبنای قیاس میکنید، مبنای نتیجه میکنید. در قیاس استثنایی شما نتیجه رو مبنا نمی کنید، مبنا ملازم است. وقت ملازمه رو نمیتونید به عنوان نتیجه بگیرید، بگید این ملازمه از این ملازمه نتیجه گرفته میشه، اون میشه دور. اما میتونید ملازمه رو مبنا بگیرید برای اینکه تالی نتیجه گرفته بشه. وقتی مقدمه وضع میکنید تالی نتیجه میگیرید، ولی تالی تو اونجا مبنا نبود. مبنا بودن مشکل داره. در مصادره شما نتیجه رو مبنا قرار میدید، مبنا قرار دادن موقوف علیه قرار دادن اشکال داره. ولی تو قیاس استثنایی شما نتیجه رو میارید، مبنا و موقوف علیه قرارش نمیدید، بزا اشکال نداره. بله، مثلا بگید العالم متغیر و کل عالم حادث فالعالم حادث، که آدم حادث از خود العالم حادث دارید در میرید. این میشه مبنا قرار دادن که خود کبراتون بشه عین قیاس، عین نتیجه. خب مطلب روشن. این جواب سوالی بود که مطرح شده بود. من گفته بودم مصادره عبارت از این است که نتیجه در قیاس اخذ شود. فرموده بودن به من که در همه قیاس ها نتیجه توی قیاس اخذ میشه، اونجا در اخترانی ها بلغوبه، در استثنه بلکه. جواب دادیم که اخذ بالقوه که اخذ نتیجه نیست، اخذ بالفعل اخذ نتیجه است. منتها ما در صورتی که بخواهیم نتیجه رو مبنا قرار بدیم مصادره است و مشکل داره، و در قیاس استثنایی ما نتیجه رو مبنا قرار نمیدیم. بله دیگه، اینطوری بگی داشت منم همین گفتم. منتها شما عباراتم خدا واضح‌ترش کنید یا مشکل‌ترش کنید نمیدونم. می‌فرمایید که نتیجه رو در قیاس اخذ نکنید، اون نتیجه‌ای که از قیاس گرفته می‌شود، اونی که از قیاس گرفته میشه اخذش نکنید، ولی اونی که از قیاس اخذ نمیشه میتونید اخذش کنید. یا برعکس گفتید، برعکس گفتید، اب نداره، برعکسش هم درسته. کلامونم درسته، وارونش هم بگید درسته. این تعبیر شما فرق میکنه. اون تعبیری که من عرض کردم به نظر میسه واضح تر از تعبیر شماست. یعنی تعبیر هر دو شکل که فرمای شما درسته.
مثلا
همون توضیح است باید صفت باید 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 ولی سنگینه. من بخوام برای شما توضیح بدم دوباره باید یه بحثی شروع کنم. همون توضیحی که دادم کافیه. یه سوال دیگه هم شد. حالا من دو تا سوال یادم رو عرض کنم. سوالی که جواب داده شد سوال اول، سوال دوم این بود که سوال دوم دوباره بفرمایید، مثل کامل در ذهن من نیست.
این مبادی تصوریه رو ایشون تعریف کرد به حدود و رسوم.
بله.
بعد مواد تصوریه رو که به این تعریف هست مقسم قرار داد برای عامه و خاصه. بعد عامه رو جنس مثال زد، خاصه رو هم فصل مثال زد، در حالی که این اقسام از اون مقسم خارجن، چون جنس و فصل خود حد و رسم نیستن بلکه اجزای حد و رسم هستن.
بله، مواد تصوریه رو ایشون ابتدا تعریف میکنه به حدود و رسوم. بعد هر یک از حدود و رسوم رو که مبادی تصوریان تقسیم میکنه به مبدأ عام و مبدأ خاص. یعنی حد رو تقسیم میکنه به مبدأ عام و مبدأ خاص، رسمم تعریف تقسیم میکنه به مبدا خاص و مبدا عام. حد مرکب از دو جزئه، کل حد میشه مبدا تصوری دارای دو جزئه، یک جزء عام داره که جنسه، یک جزء خاص داره که فصله. این دوتا دو جزءن برای مبدا و جزء مبدا هم مبداه. یعنی شما میتونید بگید حدود مبادی هند، میتونید بگید جنس و فصل هم مبادی هند، چون جزء کل حکم همون کل رو داره. اگر کل مقدمه شد، جزئی که قبل از کل است و مقدمه برای کل است، او هم مقدمه می شود. میدونید که جز است که کل رو می سازه، جز کل رو می سازه. اگر کلی موقوفون علیه شد، اجزای اون کل هم موقوفون علیه، مبادی یعنی موقوفون علیه. اگر کلی موقوفون علیه شد، چون کل متوقفه بر اجزایه، اجزایش هم موقوفون علیه می شن. پس اگر حد مبدا تصوری بود، اجزایش هم مبدا تصوری می شوند. وقت جا داره بگیم این جزءش که جنس است عام است، اون جزءش که فصل است خاص است. هر دو مبدا تصوری هست. بله شما می فرمایید هیچ وقت ما جنس رو معرف قرار نمی دیم. ما که نگفتیم جنس معرفه، ما گفتیم جنس مبدا تصوریه. فرق است بین این که من بگم جنس معرفه و یا مبدا تصوریه. جنس اگر معرف باشه، معنیش اینه که من بتونم در تعریف به جنس اکتفا کنم، در حالی که نمیتونم. به فصل بعضی گفتن میتونی اکتفا کنی، بنابراین فصل میتونه معرف باشه، ولی به جنس نمیتونه اکتفا کنی، بنابراین جنس معرف نیست. اما ما که نگفتیم جنس معرفه، ما گفتیم جنس مبدا تصوری، یعنی ما یتوقف علیه تصور است. همونطور که تصور متوقف است بر حد، همچنین تصور متوقف است بر جنس. حد ما یتبقى علیه تصرف محدود هست، یعنی محدود تصورش توقف دارد بر این حد. اون جنس هم ما یتبقى علیه تصور المحدود هست، فصل هم ما یتبقى علیه هست، همشون ما یتبقى علیه هست، پس همشون میشن مبدا تصوری. در رسم هم همینطور، در رسم هم که مرکب است از جنس و عرض خاص، جنس هم مبدا تصوری میشه، عرض خاص هم مبدا تصوری میشه، ولی هیچ کدومشون معرف، ولی هیچ کدومشون رسم نیستند، هیچ کدوم رسم نیستند، ولی مبدا تصوری هستن. و ایشون نمیخواد رسم رو تعریف کنه، میخواد مبدا تصوری رو تعریف کنه، میخواد مبدا تصوری تقسیم کنه نه رسم رو. میگه مبدا تصوری گاهی عامه گاهی خاصه، درست هم میگه. اگه میگفت رسم گاهی عام مست گاهی خاص، اون وقت برای عام مثال میزد به جنس، برای خاص مثال میزد به عرض خاص، شما میتونید بگید که جنس رسم نیست، عرض خاص هم رسم نیست، ولی ایشون رسم رو تقسیم نکرد، مبدا تصوری تقسیم کرد. و جنس و فصل و عرض خاص هر سه مبدا تصوری هستند، اگرچه حد یا رسم نیستند. پس توجه کن خلاصه تقسیمی که ایشون کرد این بود که مبادی تصوری حدود رسومند، و این حدود رسوم تقسیم میشن به دو قسم، به دو جز، یک جز عام یک جز خاص، همشون هم مبادی تصوری هست. این اشکالی نداره. اشکالی که ایشون کردن، اشکالی که الان بر من وارد شد، خواستم چه جواب عرض کردم، اشکال اول عرض کردم، اشکال این بود که شما جنس رو مبدا تصوری میگیرید، معرف رو هم مبدا تصوری میگیرید، معرف یعنی حد، حد مبدا تصوری است، یعنی محدود یا معرف، محدود و معرف یکیه. محدود رو وقتی من میخوام تعریف کنم به این حد تعریف میکنم، شناخت محدود متوقف است بر حد، پس حد میشود مبدا تصوری. بعد جنس رو هم ایشون مبدا تصوری گرفت. اشکالی که الان من جواب دادم این بود که جنس مبدأ تصوری نیست. چرا؟ چون مبدأ تصوری عبارت بود از حد و جنس حد نیست. من جواب دادم که جنس حد نیست، ما قبول داریم که حد نیست، ولی مبدأ تصوری هست. مستشکل فکر میکرد که مبدأ تصوری با حد یکیه، ما جواب دادیم که نه، حد با مبدا تصوری دوتاست. یک چیزی ممکن است حد نباشد ولی مبدا تصوری باشد. مبدا برای حد باشد ولی خودش حد نیست. جنس خودش حد نیست ولی مبدا برای حد هست. و چون حد مبدا تصوریه، اونی هم که مبدا است برای مبدا تصوری خودش نیز مبدا تصوری است. پس جنس مبدا تصوری است. حد ناقص هم باشه همینطور، جنس حد ناقص هم نیست. حد ناقص عبارت است از جنس با فصل، جنس بعید با فصل قریب، جنس با فصل همراه باشه. حد ناقص عبارت جنس خالی نیست، از اون جنس خالی هیچی نیست، نه حد نه رسمه. ولی مبدا هست، مبدا برای حد هست، مبدا برای رسم هست، پس مبدا تصوری برای محدود و مرسوم هست. شما یه اشکالی هم داشتید
در بحث را بدیهی که ایشون می تمام ما لا تقبل و این کار ای عدم قبول این کار بسید به چی می کنید و اصلا این مناشو بدیهی چیست به صورت کلی مطرح بشید توی بحث سوم من نماز این بیان بیناتون بدیهیاتون لا تقبل و این کار.
در تفسیر بدیهیات ایشون فرمود لا تقبل و این کار. اول گفت سوم من مباد این هیه بیناتون بیانات و تفسیر کرد به بدیهیات، بعد قید لا تقبل الانکار آورد. شما سوالتون اینه که لا تقبل الانکار چه نوع قیدیه؟ این چی کار میکنه؟
نه اساسا مناک بدیهی چیه؟ مناک بدیهی اینه که ما میگیم مثلا قضیه
شما ظاهرا تو کلام، حالا که سوالتون رو مطرح کردین من یادم افتاد سوالتون این بود که بعضی از بدیهیات رو بعضیا انکار میکنند، چطور میگی لا تقبل الانکار؟ اگر قبول انکار نمیکنه چرا بعضیا انکارش میکنند؟ ولی جوابش روشنه که این بدیهی قابل انکار نیست. ممکن حالا یه کسی به خاطر پیش آمدن یه مانعی یا جهتی انکار بکنه، این انکار کردن وصف این شخصه که داره انکار میکنه، خود قضیه قابل انکار نیست. و ما لا تقبل انکار رو وصف قضیه قرار دادیم، یعنی قضیه طوریست که نباید انکار بشه. حالا این شخص این کارش کرده به خاطر عاملی که اتفاق افتاده این کار کرده. نمیگیم قضیه بدیهی اون نیست که هیچ کس این کارش نمی کند. اگه گفته بودیم قضیه بدیهی اون نیست که هیچ کس این کارش نمی کند، جا داشت شما بگویید که بعضی بدیهیات رو بعضی انسان ها این کار میکنند. ما اینو نگفتیم. ما گفتیم بدیهی اون نیست که قابل این کار نباشد. خودش توریست. چنان روشن است که قابل این کار نیست. اگرم کسی این کارش میکند، به خاطر پرده ایست که رو ذهن خودش کشیده شده، نه پرده ای رو این قضیه باشه. قضیه پرده نداره، این ذهن این شخص است که پرده ای بر روش کشیده شده و لذا داره این کار میکنه. پس ما خود قضیه رو داریم تعریف میکنیم، نه ذهن این آدم رو. نمیگیم قضیه بدیهی چیزیست که همه اشخاص، که اونهایی که ذهنشون مبتلا به مانعه، که اونهایی که ذهنشون مبتلا به مانع نیست، بفهمنش. میگیم قضیه بدیهی اونیست که قابل باشد همه او رو بفهمند و قابل باشد که کسی او رو انکار نکنه. پس لا تقبل این کار رو بس به قضیه بگیرید، بس به شخص نگیرید. ولی مخ اشکال نکنید که بعض اشخاص میبینیم این کار میکنن، بعض اشخاص ممکن این کار بکنن، ولی قضیه قابل این کار نیست به خاطر واضح بودن معناش. خودش قابل این کار نیست، خودش قابل انکار هست. این ربطی به آدمی نداره که با این برخورد میکنه. آدمی که با این برخورد میکنه انکار میکنه یا انکار نمیکنه، ولی خود قضیه قابلیت انکار دارد یا ندارد، این وصف خود قضیه است. اصلا به احتیاج نداره که با یه شخصی برخورد کنه، یعنی شخصی با این قضیه لازم نیست مرتبط بشه. بله برای اینکه انکار کند یا قبول کند باید یه شخصی باشد، ولی برای قابلیت انکار احتیاج به یه شخصی نیست. بله وصف خودشه. ببینید یه وقتی میخواد ببینید این قضیه مورد انکار واقع میشود یا نمیشود، خب باید یه شخصی رو ملاحظه کنید، با قضیه مقایسهش کنید ببینید انکار میکنه یا نه. اما یه وقت میخواد ببینید اصلا این قضیه قابل انکار هست یا نیست، کاری به شخص ندارید. اینجا دیگه لزومی نداره که شما کسی رو در مقابل قضیه بذارید بعد ازش بپرسید تو انکار میکنی یا نمیکنی، بلکه همین اندازه که قضیه انقدر واضح هست که قابل انکار نیست بهش میگیم بدیهی، بلکه کسی هم انکارش بکنه، که اون انکار کردن دخالتی در وصف خود قضیه نداره، اون وصف اون شخصه که عرض میکنم پرده روزنش کشیده شده. این پرده بس به اونه، نه پرده بس به این قضیه باشه. این قضیه بی پرده است، چون بی پرده است قابلیت این کار نداره، همه قبولش میکنه. بله خب، بله حالا اگه بس به شخص هم بگیرید چمتون نمیگیریم، اگه بس به شخص هم بگیرید شرط میکنیم در شخص نه در قضیه، در اون شخص شرط میکنیم که باید عاقل باشد، مدرک باشد، به مانع هم برخورد نشده باشد، ذهنش هم آلوده به قواعد باطله نباشد. اینطوری شرط میکنیم، اینطوری قید میکنیم، که البته این قیده دیگه لازم نیست، خود قضیه احتیاج به چی نداره. حالا اگه خواستید ببینید که شخصی هم اینو این کار نکنه، باید یه شخصی رو فرض کنید که از همه جز سالم باشه. خب ظاهرا نمیتونی وارد بحث بعدی بشیم، کم خوندیم، ولی بالاخره این دو سه تا اشکال بود که باید جواب داده میشد.